فرسوده بیمار هم باشی.
این بهار داستانها دارد، از رسیدن، از بهاری که میانش بهشت است، از نور و رنگ و باران. من داستانهایش را برایت میخوانم در دفتر بهار.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام، ارادتمندتون هستم، امیر حسین مدرس، و دفتر بهار رو میشنوید. ما اینجا داریم داستان یا داستانهای آدمایی رو میخونیم که خیلی شبیه خودمونن. ما داستان داریم از یه لحظه، گاهی از لحظه هایی میگیم که شبیه زندگی خودمونه. اصلا شبیه زندگی خود من هم بوده در یک مقاطعی، زندگی هایی که بالا و پایین زیاد داشته و هر کدوم از ما رو به یه سمتی برداشته برد. امروز در سرفصلایی که داریم و در مجالی که داریم از سرنوشت و داستانهای زندگی گپ میزنیم. دفتر اول، قصه نذر مادر بزرگ. قصه زندگی من شاید از اونجای شروع شد که مامان بزرگ نذر کرد یه پسر بیاره و اسمشو بذاره عبدالرضا، یا شاید از اونجایی که عبدالرضا وقتی که به سن جوانی رسید رفت حرم امام رضا و دعا کرد که خدا برای ادامه راه و همسفرش بهش یه ندایی بده تا بشنوه و بفهمه چیکار کنه. مامان ندا چند وقت بعد اومد تو زندگی. یا شاید از اولین باری که من با مدرسه اومدم حرم امام رضا و با آقا معلمی که جدید وارد مدرسه‌مون شده بود آشنا شدم. قصه زندگی من از هر جایی که شروع شد با نذر مامان بزرگ بود، یا دعای بابا، ذکرای تسبیح سجاده مامان بود، یا اردوی مدرسه. از شما شروع شد، شما امام رضا. من یه پسر یاغی بودم تو مدرسه، از اونایی بودم که سردسته همه اعتراضا و دعواست. خوشبختانه درسم بد نبود و مدرسه بهونه کافی برای اخراجم نداشت، اما تا دلتون بخواد از شرارت و شیطنت در وجودم بود که کارنامه‌ام نمره انضباط بالای 15 به خودش ندیده بود. مامان بابامم که هفته‌ای دو بار در حال تعهد دادن و عذرخواهی از مدرسه بودن. خلاصه که این پسر شر و سرکش معضل اصلی خانواده بود. گاهی وقتا میشنیدم که یواشکی مامانم به بابام میگه که هر چی بزرگتر شه بدترم میشه. مثلا میگفت که امرو مدیرشون گفت که پسرتون یه نابغه است تو بد بودن. احمد جون چیکار کنیم آخه با این بچه؟ همه چی همینطوری پیش میرفت و منم حرف و حدیثا رو میشنیدم، اما متاسفانه رو مسر نمیکرد و طبق همون چیزی که خانواده فکر میکردن هر روزم بدتر از روز قبل میشدم. ماجرا همین بود تا اینکه مدرسه تصمیم گرفت ما رو ببره مشهد اردو. دو سه تا از معلمان جوان مدرسه‌ام که تازه امسال اومده بودن به عنوان مربی سفر انتخاب کرد و راهی شدیم. نمیدونم راستش چی شد. شاید به خاطر کلمه‌های معجزه‌آمیز نامه‌هایی بود که تو قطار بهمون دادن. توش نوشته بود که از وقتی که بلیت گرفتیم زائرین. گفته بود این یعنی امام رضا گفته دلم براتون تنگ شده، بیاین ببینمتون. شاید هم به خاطر شب‌نشینی‌هایی بود که آقای محمدی تو محله اسکان برامون می‌ذاشت و از نشونه‌های زندگی هر کسی می‌گفت. نمیدونم، شاید هم همه چیز برمیگشت به اذن دخولی که با توضیح آقای کاظمی شبیه همیشه نبود. گفت که امام رضا وایستادن دم در، هر کسی که میان یه دست میکشن رو سرش و با لبخند نگاش میکنن. شاید هم همه اینا با هم بود که طغیان منو خوابوند و شدم یه عبدالرضای دیگه. باقیشو نگم که شدم عضو ثابت گروه های مختلف مدرسه و انضباطم سال به سال نمره به نمره بالا میومد. اصلا یه زیر و رو شدن واقعی. با به قول بابام یه معجزه الهی. قصه من از هر جا که شروع شد با شما بود، با شما که قصه های زیادی با هاتون شروع شده و ختم به خیر شد. سلطان قصه هاییم برای همه، از ضمانت آهو توی روزگار بچگی تا دستگیری های وقت بزرگ سالی.
به سرم زده باز من سر به هوا، به وساطت عشق برسم به شما. هنوزم حرمه واسم آسمونه، منو تشنگیام منو سقفونه. تسلیم تو هم به سلام قسم، فرم و واکن به حرم برسم. تسلیم تو هم به سلام حرسم به حرم برسم.
پسرمون حدوداً 10 سال پیش رفته بود فرانسه. تو این مدت چند وقت یه بار تو تعطیلات میومد به خانواده و فامیلی سری میزد. هر بار میومد بیشتر از اونجا و آب و هوا و مردمش حرف میزد. ما هم گوش میدادیم. همیشه وقتی میومد و حرف میزد همه ساکت میشدن و با ذوق و شوق گوش میدادن. مدام در وصف خوبی‌های فرنگ میگفت در برابر بدی‌های وطن. منم همیشه تو دلم یه حسرتی بود که ای کاش منم اونجا بودم و طعم این لذت و آرامش و خوشی رو میچشیدم. همیشه با شنیدن حرفاش میگفتم چقدر کشور ما تو وضعیت بدیه و حتی یه وقتایی دلم میخواست ایرانی نباشم. خیال برم داشته بود که خارج از این خاک مدینه فاضل است و داخلش اوضاع خرابتر از اینی که هست نمیشه. هر بار بعد رفتن پسرم و مینا از خونمون یه قصه ای تو دلم بود. قیافم این برج زهرمار میشد. مامانم میگفت اگه هر دفعه قرار حالت اینجوری بشه نیا بشین تو مهمونی، نمیارزه. منم با اخ میرفتم تو اتاقم و فکر میکردم به حرفایی که شنیدم و تا نزدیکای صبح از این فکر و خیالا خوابم نمیبرد. همین داستان یکی 2 سال بعد تکرار میشد و باز همون آش همون کاسه. گذشت، رسیدم به سن دانشگاه. درسم بد نبود. دانشگاه خوبی قبول شده بودم و احتمال اینکه بتونم برای ادامه تحصیل برم خارج وجود داشت، اما فکر رفتن از سرم افتاده بود. نه اینکه یادم بره، فکرم عوض شده بود. ترم 3 رشته کامپیوتر بودم و نمرم همیشه الف بود. بعد اینکه امتحانات ترم 2 تموم شد و تعطیلات شروع شد، حرفش شد تو خونه که پسرم و اینا قراره بیان ایران و این دفعه می‌خوام بیشتر بمونم. از دوره‌ای که دبیرستانی بودم ندیده بودمش. خیلی دوست داشتم بیاد و این دفعه منم حرف برای گفتن داشتم. می‌خواستم فقط شنونده نباشم. یه هفته مونده بود به روزی که می اومدن خونه ما. تصمیم گرفتم که به جای حرف زدن تو جمع باهاش یه قرار بذارم و دوتایی گپ بزنیم. پیام دادم و باهاش توی کافه قرار گذاشتم که مهمونش کنم. دستم تو جیب خودم بود. برنامه نویسی می‌کردم و یه درآمد کوچیکی داشتم. رفتیم توی کافه و بعد خوشروبش و حرفای اولیه نشستیم و گرم صحبت شدیم. دوباره همون موضوع قبلی. این دفعه من خیلی بیشتر حرف می‌زدم. می‌گفتم سعید، اونا چجور مملکتشون اینقدر پیشرفته است؟ سابقه تاریخی تمدنشون رو می‌دونی؟ براش عجیب بود که از این در وارد شدم. گویا چیزایی میدونم ولی خیلی نه. چطور مگه؟ ادامه دادم که یعنی خیلی وقت قبل تر از این که اونور خبری باشه اینجا دانشمندای بزرگی هزاران کتاب نوشته بودن. براش جالب شد و الان دیگه اون محو حرف زدن من شده بود. گفتگومون دوستانه بود. قرار نبود من چیزی رو براش اثبات کنم یا نظری رو تغییر بدم. فقط می‌خواستم حرفمو بزنم. گفتم من بعد از هر بار دیدن تو خیلی حسرت می‌خوردم. هر چی گذشت سعی کردم احساسو بذارم کنار رو فکر کنم. به نتیجه رسیدم اینکه ما قصه خودمون از اول نخوندیم. قصه ما 1000 صفحه قبل‌تر شروع شده، خیلی زودتر از اونا. خیلی از اجداد ما همه زندگیشون رو گذاشتن تا این سرزمین پرچمش بالا باشه. خیلی بهش حمله شده، باز قد راست کرده، پشت سر گذاشته. اما یه جاهایی شاید ما هواشو نداشتیم و غفلت کردیم ازش. اونا اگه الان انقدر پیشرفت کردن چون شاید از اول داستان از همون روزایی که مثل الان انقدر پیشرفته نبودن پای سختیاش موندن و سختی کشیدن. ولی خب شاید خیلی از ماها اینجوری نبودیم. شاید تحمل سختی نداشتیم، نمیدونم. من خودم همیشه رویام بود یه جوری بشم که بتونم بیام خارج از اینجا درس بخونم عین تو. اما الان دیگه اینو نمیخوام. میدونم که باید وایسم تا حتی اگه خودم ندیدم بقیه بتونن از خوندن بقیه قصه لذت ببرن. سعید خیلی تو فکر حرف زدیم، متوجه ساعت نشدیم. با خوشحالی و حال خوب از هم جدا شدیم و قرار گذاشتیم که تلفنی با هم در ارتباط باشیم. یه ما بعد یه ایمیل اومد برام. چند وقت پیش با یه استادی توی یکی از دانشگاه‌های اروپا صحبت کرده بودم که اگه شد بتونم برم و منم همونجا ادامه تحصیل بدم. توی این ایمیل گفته بود که با این درخواستم موافقت شده. دروغه اگه بگم تردید نکردم. اما باز موندن رو انتخاب کردم. می‌خواستم تو نوشتن بقیه قصه سهیم باشم.
آسال اینجا چی کار میکنی؟ چی شده خوبی؟ آساله
دیشب قبل رفتنی خوب فکر کنم چیز دن تو سرش
آقا ساله مالا ساله
چی خبره چی شده خوبی؟
قالت الضد قونه فسرت الحکمه فی فم همه
مالا چی میگی فارسی بگو
قربان وقتی آب تو دانش میتونه حرف میزنه یعنی چی؟ یعنی باید حکیم باشی تا بفهمی چی میگی.
هم باز نامفهوم.
اون بابا چیه کلسر؟ چی شده؟
ایشب چند تا اسیر آورده. گفته خورم یاد آزد شده.
خدایی راست میگی. الله
دفتر دوم قصه ما چه که بودم خیلی دوست داشتم بازیگر شم. یادمه به هر کسی که میگفتم به من میخندید. اون موقع ها خب خنده دارم بود همچین چیزی، تو روزایی که هنوز خونه هایی بودن که تلویزیون حتی نداشتن و حتی توی محله های فقط چند تا خونه تلویزیون داشتن و برنامه های مهمی که پخش میشد همه جمع میشدن تو اون خونه ها و خیره میشدن به اون جعبه جادو. تو اون روزگار شنیدن این جمله که من میخوام بازیگر شم از نظر همه خنده‌دار و نشدنی بود، شبیه آرزوی دست نیافتنی که قرار بود سالهای دور بهش فکر کنم و بگم ای روزگار، جوون بودیم و جویای نام، چه فکرایی میکردیم برا خودمون. اما تو اون روزا بین تمام آدمایی که میگفتن نه نمیشه ممکن نیست، فقط بیبی خانوم بود که به من امید میداد. یادمه میگفت میشه پسرم، چرا نشه، اصلا تو همین حالا بازیگری نیستی؟ میپرسیدم بازیگر چی بیبی؟ بیبی خانم میگفت بازیگر زندگیت مادر، هم بازیگری هم نویسنده قصه خوده، قصه زندگی همین قصه ای که آخرش میخوای بازیگر شی. این جمله بیبی خانم همیشه گوشه ذهنم موند. اون روزایی که کلاس بازیگری میرفتم، اون روزایی که 14 ساعت تو قطار بودم تا برسم به صحنه تئاتر، اون روزا و سالهای تلاش و بدو بدو، وقت‌های شکست، زمان‌های موفقیت، وقتی برام دست می‌زدن یا سکوت می‌کردن که یعنی خوب نبود کارت، تو تمام سال‌ها خودم رو یه بازیگر می‌دیدم. بازیگری که قراره بدرخشه، قراره ته قصه خودش بتونه بگه آره من تونستم، شد اون چیزی که می‌خواستم. اون روز که خبرنگار ازم پرسید چجوری بازیگر شدی، فقط همینو بهش گفتم. گفتم گاهی یه جمله میشه تمام چیزی که تو برای بالا رفتن لازم داری و این جمله برای من این بود: تو بازیگری، بازیگر و نویسنده قصه خودت. غرض نقشی است که از ما باز ماند.
دیگه برگشت نداره، دیگه برگشت نداره. ادعا داره زنم رو نجات بده. حالا نه کلیه دختر میخوام، نه پول دوماد میخوام، نه فداکاری عروس میخوام. سرمایه همین بود، همین بود که کف این میلون پخشش کردن. آبرون، آبرون 5 میلیون نمیارزه.
تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من. تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من. بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزا میفهمم. قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه. زمون عمر ما رو میگیره، برادرت برادرش سیره. تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم. تو رفتی من چجوری برگردم؟ خودت بیا دورت بگردم. صدام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه. نگام کن به جونت چشات، دیگه جون ندارم که بگم.
جلوی تاکسی نشسته بودم، رادیو روشن بود و گوینده داشت به مناسبت هفته درختکاری از فواید درخت میگفت. یاد درختی افتادم که در حیاط خانه قدیمی من بود، درختی که رازی برای من داشت. روی تنه درخت قلبی کنده شده بود و زیر آن این نوشته بود: تا ابد عاشق تو میمانم، مرداد 1314. چه جمله عجیبی! هنوز بعد از این همه سال دلم می‌خواهد بدانم که در مرداد سال 1314 زیر آن درخت چه کسی این جمله را برای چه کسی حک کرد. کاش می‌دانستم که سرنوشت عشقشان به کجا کشیده. کاش قصه زندگی نویسنده این جمله را می‌دانستم. 82 سال پیش دو نفر احساس کردند که عشق ابدی خواهند داشت و امروز من جلوی یک تاکسی نشسته بودم و قصه این دو نفری که نمی‌دانستم کیستند در ذهنم بود و به آن فکر می‌کردم. به قلبی که روی تنه درخت مانده بود. روی تنه درخت‌ها نباید چیزی نوشت، ولی با این وسوسه چه می‌توان کرد که نوشته‌ها روی تنه درختان باقی می‌مانند؟ متنی بود از سروش سهرت.
قشنگیش به اینه که اگه طرف بد بود ولش نکنی، بری کنارش بمونی و جمع و جورش کنی. دوست داشتن و موندن با کسی که هیچ عیب و ایرادی نداره که هنر نیست، حتی عشق هم نیست.
گاهی فراتر از همه خواستنها دلت بی خیالی و آسودگی بی حد و مرز می خواهد. دلت قصه های کودکی می خواهد. قصه های از جنس بی خیالی های کودکی و شوق فتح جهان. روزهای کودکی خانه مادر بزرگ و هیجان چیدن آلبالوهای ترش، دستهای سرخ و لباس پر از لکه های لعنتی. کاش اضطراب آدم ها در حد و اندازه همان لکه های درد سرساز می ماند. بزرگ نمی شد، پا به پایشان قد نمی کشید، از پرچین و دیوارهای ممنوعه نمی گذشت، زورش به رویای ماهی گلی های خوشباور حوز نمی رسید. لابلای کتابخانه پدر بزرگ مهر و موم شده می ماند. هر وقت هم که به سرش می زد بیرون بپرد، به یاد می آورد که کجاست و دست بردار دلخوشی های ساده می شد. نمی دانم بیخیال نبودن و دلهوره همه چیز را داشتن از کی به قلب و باور آدم ها رخنه کرد. شاید از آن روز که دیگر پدر بزرگی نبود که چشمهایش به کتابخانه بیفتد و برای من قصه بگوید. شاید از همان وقت آلبالو گیلاس ها قطع شدند، حوض و ماهی گلی به قصه ها سپرده شد، سادگی های بی دغدغه رفت و جای آن لکه های ساده سرخ، روزمرگی آدم ها پر شد از خطهای کج و معوج سیاه. متنی بود از حدیث احمدی.
آرام من بمان کنارم بمان، بنگر مرا که می دهم بی تو جان،
از منی، تو غم گسارم، تو دنیای من، دریای من، ز موج گیسوی تو روانم، سوی تو تمام من تو.
سابکارم یاد یکی از فامیلای دورش افتاده بود که نسبتش میشد عمه دوقلوی پدر بزرگش. میگو خیلی زن خوبی بوده، از چهره شبیه سرکار خانوم جاله اولو بوده و عین ایشون یه نگاه مهربونی داشته. از کجا یادش کرد؟ نزدیک مغازه ما یه شیر میفروشی، نزدیک میگم 10 تا مغازه بالاتر از ما، ولی خدا بگم چی کارشون کنه، کیک و شیرینی که میپزن بوی خوشش اول میبیجه تو مغازه ما. مام عین گربه که بو کباب شنیده باشه بو میکشیم و همینجوری مقهور بوی شیرینی تازه میشیم. این مقهور رو تازه یاد گرفتم از تو کتاب. آخرش ما از بوی این شیرینی ها دیابت میگیریم. حالا ببین کی گفتم. امرو که بو شیرینی پیچید تو مغازه آقا احمدی، آقا احمدی گفتش که ای بابا بوی فطیر میاد، میگفت برای شهر پدریشه و یه شیرینی که نه، یه چیزی شبیه نونقندیه که خیلی طرفدار داره. بعد یاد عمه خانم باباشون کرد، هر تابستون میگفت واسه شون تو تنور کوچیکه گوشه حیات فطیر درست میکرده میداده دستشون، گاهی هم پنیر تازه میخریده تا باش بخورن. 3-4 تا بچه بودن که پا تنور میشستن که عمه خانومشون فطیر داغ بهشون بده. بعد هم یه قرمون صدقه قد و بالای ریزه میزشون میرفته و هی آیت الکرسی میخونده و فوت میکرده بهشون. آقا احمدی میگفت چهره عمه خانم خدا بیامرز با اون خنده همیشگی شبیه خورشید بود، هنوزم یادشه. ای ببین یه بوی شیرینی چیها که نمی کنه. میگم که آقا احمدی دلم یه نیم کیلو شیرینی بخرم. آقا احمدی انگار که از داستانا کشیده باشمش بیرون، یاره آره 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 برو برو به حساب من، خیرات باشه هستن، 2 کیلو بگی. چشم میگم و میرم. توی راه بغض افتاده بوشه این گلوی ساب مرده، نه به خاطر عمه خدا بیامرز پدری آقا احمدی که البته خدا رحمتشون کنه، به خاطر مادر بزرگ خودم. خدا بیامرز خیلی مهربون بود، ولی بیشتر از هر چیزی خوب دمپایی پرت میکرد، صاف میخورد وسط صورت آدم. آخه قشر غنی هم خاطراتشون باید اینقدر با کلاس باشه واسه ما این همه دردناک؟ اصلا برای همین صورت من اینقدر صافه، بس که دمپایی خوردم. ای خدا بیامرزت ننه جون که واس میرفت تیم ملی پرتاب دیکس، حیف شدی حیف. بهترین قسمت زندگی اونجاست که بعد از یه سختی آسونی میاد. بهترین قسمتش اونجاست که حکمت خیلی از اتفاقا رو بعدن میفهمیم و شکر میکنیم که به خیر گذشت. بهترین قسمت اونجاییه که آرزوهامون برآورده میشه. امیدوارم انشالله زندگیتون پر از همین لحظه ها باشه و ما بتونیم هی از شیرینی های زندگی براتون داستان ها بگیم. شب و روزتون به خیر و خوشی. خدا پشت و پناهتون.
زنگ پیام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکبری هستم، معاون قضایی دادگستری استان فارس. یکی از موضوعاتی که متاسفانه گاهن منشأ اختلاف میشه و در دادگستری ها منتهی به تشکیل پرونده میشه، بحث معاملات سوری هست. منظور از معامله سوری این هست که طرفین قصد خرید و فروش واقعا ندارن، یعنی اراده طرفین بر خرید و فروش نیست، به جهتی یک مباینامه تنظیم میکنن به صورت سوری که این رو حالا یا امر اداری انجام بدن یا اینکه قصدشون مثلا فرار مالیاتیه یا موضوعات اختلافات خانوادگی یک سند عادی سوری تنظیم میکنن. این میتونه خطرات جدی برای شمایی که در این سند عادی یا مباینامه سوری یا رسمی هم باشه ولی به صورت سوری تنظیم بشه، خطرات جدی میتونه شما رو تهدید کنه و در واقع شما در یک لحظه همه اموالتون رو از دست بدید. به همین جهت توصیه ما اینه که اساساً معاملات سوری رو و مباینامه های سوری رو تنظیم نکنید. خب شما میگی پدری بوده میگه پسرم گفت من میخوام یه وام بگیرم، از من یک مباینامه خواستن، منم یه چیزی براش نوشتم که بر وام بگیره. یا مواجه میشیم با مردی که میگه من به جهت اینکه اختلاف خانوادگی داشتم با همسرم اومدم به صورت سوری این خونه رو یا این ملک رو به نام برادرم منتقل کردم که فردا روز دادگاه این ملک رو توقیف نکنه. یا فرضاً شخصی مراجعه میکنه میگه من برای انجام امور اداری برای فلان اداره یک مباینامه سوری به پسرم یا به خانمم یا به دیگری دادم که برای این کارم را انجام بده، ولی قصدم فروش نبوده، اونم نخریده و پولی به من پرداخت نکرده. اثبات معامله سوری در دادگاه کار بسیار شاق و سنگین و پیچیده‌ای است. به همین جهت توصیه ما این هست که تا اونجایی که امکان داره شما معامله سوری و مباینامه سوری تنظیم نکنید. ولی اگر به هر دلیلی شما یک مباینامه سوری را بدون قصد خرید فروش تنظیم کردید، برای اینکه فردا روز با مشکلی مواجه نشید و سرکارتون به دادگاه کشیده نشه، حتما و حتما بعد از تنظیم اون مباینامه یک سند عادی به امضای چند نفر شهود، حداقل دو شاهد، تنظیم کنید که این معامله صرفاً سوری بوده، برای انجام امور اداری بوده یا برای هر امر دیگری بوده، قصد خرید فروش نیست و صرفاً برای انجام امور دیگری این مباینامه تنظیم شده و قید بشه در اون قولنامه‌ای که تنظیم میکنید یا قراردادی که تنظیم کنید، قید کنید که این معامله مورخه فلان به صورت سوری تنظیم شده که فردا روز اگر به دادگاه مراجعه کردید مستند و دلیلی برای ارائه به قاضی دادگاه در اختیار داشته باشید.
ایلام، سرزمینی با قدمتی کهن، عروس زاگرس، مهد دلیری، مرزداری و رشادت‌های دوران 8 سال دفاع مقدس، دروازه ورود به عتبات عالیات و پایتخت خادمین زوار اربعین حسینی. شبکه استانی صدای ایلام، موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز، شبکه استانی صدای ایلام.